بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. السلام على المقتوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، والسلام على من بكته ملائكة السماء. کربلا آموزگار سرفرازی، ایمان، پاکبازی، صداقت، اخلاص، همدلی، خودشناسی، خداشناسی، راه شناسی، دشمن شناسی، رهبر شناسی و دین شناسی است. مدرسه عزت نفس، کلاس بالندگی و سازندگی انسان، عبرتگاه بزرگ تاریخ که تنها آنان که با چشمی از جنس زینب به کربلا نگاه می کنند زیبایی ها، عظمت ها، لطافت ها و درس های کربلا را می توانند بیابند. ما دانش آموزان این فرهنگ و این مکتب به ویژه در این فرصت ها که شور و شیدائی و شیفتگی به فرهنگ ابا عبدالله به اوج می رسد باید فاصله خودمان را با کربلا و عاشورا کمتر کنیم، خود را به خیمه های ابا عبدالله برسانیم، زیر این خیمه ها بنشینیم، پای درس ابوالفضل العباس سکینه حتی کودکی که سخن گفتن نمی تواند، حتی کودکی که تازه متولد شده است و درس یاد بگیریم. در کربلا بر اساس آنچه که ما در تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی اشاراتی شده است، کودکی در کربلا متولد شد و وقتی امام او را بر دست گرفت تا در گوشش اذان بگوید، سفیر تیر دشمن گلویش را شکافت. این نشان دهنده آن است که کربلا برای اذان قربانی دارد، برای نماز قربانی دارد، برای امر به معروف، برای اصلاح امت، برای هدایت انسان سرمایه گذاری لازم هست. مبحثی رو که دیشب آغاز کردیم بحثی بود درباره گفتگو در کربلا. مقدماتی از بحث مطرح شد و گفته شد که ما انواعی از گفتگو رو در کربلا می توانیم بیابیم. 7 نوع گفتگو رو در کربلا دستبندی کردم که انشالله امشب بر حسب فرصتی که هست به بخشی از آن خواهم پرداخت. 1 نوع گفتگو، گفتگوی با خود بود که پیش از این به آن اشاره کردم. این گفتگوی در خود گاهی اوقات به شکل یه زمزمه با مخاطب قرار دادن شخص خود بوده که بعضی از یاران ابا عبدالله وقتی تو میدان تیر میخوردن و خون از بدنشون میرفت، گاهی وقتا خطاب به بدن خودشون میگفتن، میگفتن لا تجزعی، مبادا بیتابی بکنی، خون داره میره احساس ضعف نکنی. شاید آنچه که مرحوم علامه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه در گودال قتلگاه برای ابا عبدالله گفته است هم این مفهوم رو داشته باشه که حضرت وقتی افتاده بود خون به صورت خودش میزد تا این چهره گلگون باشد و خدا را به تماشا دعوت میکرد، فرشتگان خدا را به تماشا دعوت میکرد و سرود عجبت من صبر کملائکت و سما، از صبر تو فرشتگان خدا به شگفتی افتادن، در این لحظه در کربلا ترین افکن شد. گفتگوی دوم گفتگو با دوستان و همراهان است. خب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همراهانی دارد که بعضی از این همراهان از آغاز سفر از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا امام را همراهی کردند. بعضی هم گسستند و سر خود گرفتند و از کربلا بیرون رفتند. کسانی هم در مسیر با حضرت ابا عبدالله همسفر و همراه شدند. حضرت با این دوستان و همراهان گفتگوهایی داره، سخنانی داره که برای ما هنگامی که می‌خوایم با دوستانمون صحبت بکنیم ملاک‌ها، اسوه‌ها و سرمشق‌های بسیار زیبایی هستند. گفتگوی سوم گفتگو با دشمنانه. حضرت ابا عبدالله با دشمنان گفتگو داره. بعضی از این دشمنان دشمنانی هستند که آزار جسمی و فیزیکی برای ابا عبدالله ایجاد نمی کنن. سر راه امام رو می بینن، با امام یه گفتگوی می کنن، بعد هم از ابا عبدالله جدا می شن. بعضشون میگن ما قبولت نداریم، یا می گوین نه با توییم نه با یزید، می خواهیم سلامت خودمون رو حفظ کنیم، می خواهیم عافیتمون رو حفظ کنیم، نگران جان بچه هامون هستیم. چون در جریان کربلا عبیدالله زیاد اعلام کرده بود که اگر معلوم شود کسی از کوفه کمک کرده به ابا عبدالله و شرکت کرده در کربلا، فرزندانش کشته خواهند شد، همسرش به دیگران سپرده خواهد شد، خانهش ویران خواهد شد، حقوقش از بیت المال قطع خواهد شد، پیوستگان او هم از حقوق بیت المال محروم می شوند. و کسی که در اون منطقه بوده و می دانسته این داره میره، که بهش می گفتن عریف، عریف ها را به دار خواهم کشید. یعنی اگر کسی اطلاع داشته این داره میره امام حسین رو کمک کنه و اطلاع نداده، او رو در همون منطقه خودش به دار خواهم آویخت. این کار رو هم کرد. تعداد قابل توجهی در محلات و بخش‌های مختلف کوفه به خصوص کناسه به دار آویخته شد که رعب و وحشت و ترسی در دل ایجاد کرد که بعضی بر اثر همین ترس و رعب به کربلا رفتند و در کربلا در مقابل ابا عبدالله با سنگ و چوب ایستادند، چون فرصت نکردند اسلحه بردارند. از سر را از درختان شاخه‌ای جدا کردند، دامن خودشون از سنگ پر کردند و وارد کربلا شدند. گفتگوی چهارم گفتگو با خداست. در کربلا چندین گفتگو با خدا وجود داره. حضرت ابا عبدالله در یه خلوت‌هایی و گاهی وقتا در میان جمع با خدا گفتگو دارد. بعضی از یاران و صحابه نیز با خدا گفتگو دارند. یکی از گفتگوهای نقل شده از کربلا گفتگوی بسیار بسیار زیبای حضرت زینب سلام الله علیها با پروردگار است. وقتی که نگاه میدان میکرد و میدید میدان گلگون و ارغوانی، بدن شهیدان کنار هم دیگه بر خاک افتاده و خیمه ها سوخته است، کنار خیمه های سوخته با نگاهی که میکرد به میدان میسرود یا عباد من لا عباد له، یا سند من لا سند له، یا من سجد لک سواد اللیل و بیاض النهار و شعاع الشمس و خفیف الشجر و دوی الماء، یا الله یا الله یا الله. این زمزمه های حضرت زینب و گفتگوش با خدا بود. حضرت ابو عبدالله وقتی میخواد به میدان بره باز با خدا گفتگو داره. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا در تمام سختی ها اعتماد من و تکیگاه من به توست. دوتا دو سخن کاملا شبیه من با عبارات و مزامین متفاوت که از خود اینا میشه استفاده کرد که ما در آغاز هر کار باید یه گفتگویی با خدای خودمون داشته باشیم. حضرت ابا عبدالله وقتی از مدینه میخواهد خارج شود، سر قبر پیغمبر حاضر میشه شبانگاه و با پیغمبر که صحبت میکند انتهاش رو وصل میکنه به خدا و خدا رو شاهد میگیرد که من اکنون بر کدام نیت و بر کدام هدف میخواهم حرکت بزرگ خودم رو آغاز بکنم. گفتگوی پنجم گفتگو با ابزار و پدیده هاست. اینا رو باید در مجالی باز کرد، شاید احیانا در فرصت کوتاهی که هست ما به همه اینها نرسیم، اما من دارم کدهایی میدم، نشانه هایی به دست میدم که علاقمندان بتوانند با مطالعه کربلا به این مسائل هم بپردازند. مثلا با اسب صحبت میکنه حضرت ابا عبدالله. حضرت ابوالفضل عباس با اسب خودش صحبت میکنه، گاه با درختی صحبت و گفتگو دارند، حتی گاه با شمشیر، گاه با خاک. ابا عبدالله وقتی وارد زمین کربلا شد، وارد که شد آخرین اسبی، هفت تا اسب عوض کرد، با اسب هفتم وقتی وارد زمین کربلا میشه خاک رو بر میدارد، میبوید، میبوسد و با خاک سخن میگوید، با گودال قتلگاه سخن میگوید. این رسم تنها مال کربلا نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی پای نخلهای کوفه نماز میخوان با نخلها حرف میزد، با زمین بیت المال حرف میزد، خالیش که میکرد کمرشو میبست، جاروبو میگرفت، کف بیت المال و جاروب میزد و بعد دست بر کف بیت المال میکوبید، میگفت ای زمین تو هم گواهی بده که علی تو را برای خدا پر کرد و برای خدا خالی کرد. گفتگو با زمین، گفتگو با درخت، گفتگو با پریده ها، حتی گفتگو با پرندگان که یه قصه جالبی داره که در بهارالانوار هست، الان من نمیخوام بهش بپردازم. ششمین گفتگویی که در کربلا میبینیم و خیلی هم قابل توجهه، گفتگو با موجودات نامرئی است، مربوط به عالم جن و عالم ملک. با جنیان گفتگوهایی داره حضرت ابا عبدالله، حتی جنیان گفتگوهایی دارن، اشعاری جنیان دارن که برای حضرت زینب میخوانن. الا یا عین، این شعر جنیان است، الا یا عین فهتفلی به جهدی و من یبکی علی الشهداء بعدی علا قوم تسوقهم المنایا به مقدار الى انجاز وعدی، که حضرت زینب سروده ها رو وقتی شنید با برادر در میان گذاشت و امام اشاره کرد که اونچه که تقدیر پروردگار است، اراده خداست، که دیشب چند بار من اشاره کردم و مقصود از اراده الهی یعنی حفظ دین خدا. امام حسین هستی خودش رو آورده تا دین خدا را حفظ کند، از آرمان‌ها و ارزش‌ها دفاع کند. خون حسین نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها چیزی نیست، این خون باید داده شود تا این درخت با تراوت و پرشکوفه و پربرگ و بار بماند. درسی است برای ما که انقلاب خودمون رو که محصول کربلای ابا عبدالله است، ما هم آماده باشیم خونمون رو تقدیم بکنیم، زندگیمون رو فدا کنیم، چون این هدیه بزرگی است که خدا به این نسل داده است. اجازه بدید از همین جای بحث من این استفاده رو بکنم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، ما چیز کوچکی امروز در دست نداریم. این هدیه، هدیه ایست که 124,000 پیغمبر منتظرش بودن، از حاصل تلاش 124 هزار پیغمبر کربلا اومد بیرون که اعتیت او مواریث الانبیا، کل میراث پیامبران به ابا عبدالله رسید و از دل کربلای ابا عبدالله این انقلاب بیرون اومده. این انقلاب سرمایه کربلاست و امام ما، امام عزیز ما، پرچمی رو که از دست ابوالفضل العباس بر خاک افتاد به دست گرفت. امروز این پرچم هم دست مقام معظم رهبری است. این راه را با تمام وجودمان، با تمام بصیرتمان، با تمام توانمان باید پیش ببریم. این آموزه کربلاست و ما شاگردان این مکتبیم. هفتمین گفتگو، گفتگوی بی کلمه است. دیشب یه مصداقش رو من مطرح کردم، گفتگو با نگاه. گاهی وقتا با نگاه با همدیگه حرف می زدن، با حالات. ما گاهی وقتا با اقوال ارتباط برقرار می کنیم، گاهی وقتا با اعمال و گاهی وقتا با احوال. اقوال، اعمال، احوال، ستا هستن. حالات ما حرف می زنه و ما باید مراقب حالات خودمون باشیم در روابطمون، که نوعی از بخشی از گفتگوهای با دیگران در حالات ما، احوال ما اتفاق می افتد. من بخش اول رو امشب در حد وسع و امکانی که وجود داره پی خواهم گرفت و اونم گفتگو با دوستان همراهه. حضرت ابا عبدالله وقتی حرکت کرد، گفتن در لحظه اول حرکت 80 و چند نفر بیشتر با او نبودن، که عمدشون هم از خود خانوادش بودن، از بنی هاشم بودن، یه تعداد هم از یاران قدیمی پیغمبر بودن که از مکه و مدینه همسفر حضرت ابا عبدالله شدن، یه تعداد هم از کوفه بودن که اومدن نامه ها رو رسوندن به مکه و در مکه موندن و با حضرت ابا عبدالله همسفر شدن. کسانی هم تو راه پیوستن، 25 منزل رو امام طی میکنه تا برسه کربلا. تو این منازل بعضی رفتن، یه گروه های جدیدی به ابا عبدالله پیوستن. امام در برخورد با دوستان، دوستان همراه خودش، یه گفتگوهایی داره. این گفتگوها برای ما و زندگی امروز ما بسیار آموزنده است. اولین مسئله ای که حضرت ابا عبدالله در گفتگوهای خودش داره، طرح صادقانه مشکلات النجات و فصدق، نجات و رستگاری در صداقت. صادق باشیم. حضرت ابا عبدالله از اول حرکت معلوم میکرد که تو این راه چه چیزهایی وجود داره. امام سجاد علیه السلام میفرماید از اول حرکت، از منزل ابته تا تنعیم تا رسیدن به قصر بنی مقاتل و پشت سرش کربلا، در هیچ منزلی فرود نیامدیم مگر این که پدرم قصه یحیی بن زکریا را برای همراهان خودش بیان کرد. یعنی 25 بار قصه حضرت یحیی را تکرار کرد حضرت ابا عبدالله و گفت همونطور که سر یحیی را تو تشت زرین گذاشتن، آوردن جلوی هیرودیس گذاشتن و سالومه اون زنی که میخواست به هیرودیس برسه دور این تشت رقصید، سر مرا هم بر تاش خواهند گذاشت و در پیش روی پسترین انسان قرار خواهند داد. از اول تکلیفو معلوم کرد. تعارف نیست، راه حق سختی داره. وقتی در این قدم، در این مسیر قدم میگذارید، باید رنجها، رنجشها، دشواریها، موانع رو تحمل بکنید. گاهی وقتا بر امیر المؤمنین علی علیه السلام اینقدر سخت میگذشت که حتی دوستان نزدیکش ادراکش نمی کردن، که بلند میشد میومد تو بیابان آه میکشید. آه کمیل، کمیل بزرگی که شما دعای کمیل رو که امیرالمؤمنین بهش آموزش داد شبهای جمعه میخونید، میگوید گاهی وقتا مولا دست منو میگرفت میبرد به سمت بیابان، چون صاحب سر امیرالمؤمنین بود، صدای گریش بلند میشد، آه میکشید از اینکه خیلی‌ها که اطرافش هستن گاهی وقتا درکش نمیکنن. گاهی وقتا میگفت من اون قله بلندی هستم که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، اون قله بلندی هستم که هیچ پرنده‌ای در اطراف آن نمیتواند پرواز کند، اما چشم ساران حکمت از آن میجوشد. برادران من، خواهران من، میدونید امام حسین 20 سال اینقدر غریب بود که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید تو این 20 سال کسی نیومد یه سوال شرعی از امام حسین بپرسه. من خوندم وقتی یه بار ابن عباس بود کسی اومد سوالی کرد، امام توضیح داد، تا امام توضیح داد این برگشت با گستاخی تمام گفت مگر از تو پرسیده بودم؟ من از فقیه امت میپرسم. منظورش ابن عباس بود. ابن عباس گفت چه میگویی، من شاگرد او هستم، من ریزخار خانه دانش و فضل حسینم. اما حسینو کسی قدر نشناخت، نفهمیدن. کم نبودن کسانی که امام ای دستشون گرفت به سمت رستگاری ببره، متاسفانه تا کربلا اومدن و از کربلا رفتن. همین امشب یکی از اینا میره، امروز بعد از ظهر، امروز بعد از ظهر هرثمه ابن ابی مسلم یه نشانه تو کربلا دید، گفت یا ابا عبدالله خداحافظ. تپه رو نگاه کرد گفت عجب، این تپه همان است که تو سفین من دیدم. پدرت رفت روی این تپه، گفت این زمین زمینی است که هر کس در اون با حسین من باشد کشته خواهد شد. من یادم اومد بعد از 20 و چند سال، چون منم بودم اون روز از سفین که گذشتیم از کربلا، میخوام برم، بچه 7 سالم الان منتظر منه، میترسم عبیدالله زیاد پسرمو بکشه، دوستش دارم. خداحافظ، از کربلا امروز خارج شد. حادثه ها در کربلا کم اتفاق نیفتاده است، بعضی هاشونه به ما گزارش دادن. النجات و فسد، امام صادقانه مسائل رو در میان میگذاش. دو، صراحت و روشنی، امام در گفتگو با یاران صریح و روشن حرف میزد. در یکی از منازل زارن خزیمیه بود، یک کسی از راه رسید تا خیمه های امام حسین رو دید، سوال کرد که صاحب این خیمه ها کیست؟ گفتن حسین ابن علی. گفت به سمت کوفه میرود؟ گفت آری. گفت من خبر مهم میدارم، من رو به سمت چادرش ببرید. اومد سمت چادر حضرت ابا عبدالله، وقتی نزدیک چادر رسید به امام گفت من خصوصی میخوام با شما حرف بزنم. امام فرمود من چیزی رو از یاران پنهان نمی کنم. گفت خبر فظیع دارم. خبر فظیع یعنی خبر بسیار دردناک و وحشتناک. امام فرمود باز من از یارانم پنهان نمی کنم، پنهان کاری نمی کنم، حقایق رو مطرح می کنم. آماده شون می کرد، چون اگر از آغاز راه حقایق رو نگویید، در میانه راه بخواید بگویید، ممکن است سستی در قدم ها پیدا بشه، اعتماد از بین بره. با اعتماد امام طرح می کرد. خب فرمود خبرت چیه؟ بیا سر این بلندی، یه تپه کوچکی بود، گفت بیست بگو. گفت بابا خبر شهادت مسلمه، ممکنه برادرش تو این جمع باشن. گفت بله، بچه هاش هم هستن، بچه هاش هم باید بشنون. این خلاف این مسئله است که ما خودمون تو انقلاب داشتیم. گاهی تو مثلا فرض کن میگفتیم این خبر رو به مثلا بچه های شهید ندیم، پنهان بکنیم، بابات سفر رفته. اتفاقا تو کربلا این کار رو نمی کنه. بچه ها رو برای اینکه برای آینده بپرورد، این نوع خبرها رو هم امام حسین بهشون میده. وقتی ایستاد روی تپه اون شخص گفت من دیدم تناب به پای مسلم و هانی بسته بودن و تن بی سر اون آرا در بازار آهنگران و قصابان می کشیدن. دختر مسلم شروع کرد گریه کرده، یه دختر 7 ساله داره، حمیده. امام اومد بغلش کرد، رو زانوش نشاند، بهش محبت کرد. گفت دخترم چنان محبت کرد، چنان محبت کرد که سکینه گفت ای کاش من یتیم میشدم تا تو اینجوری به محبت بکنی. قنبر درباره حضرت علی میگوید، میگوید ما یه بار به اتفاق رفتیم خونه چند تا کودک یتیم، چند نفر از یارانم بودن، اونقدر محبت کرد حضرت علی با این بچه ها، خندوندشون، پشت خودش سوار کرد، غذا درست کرد، لقمه تو دهنشون گذاشت، اینقدر به این بچه ها محبت کرد که اینایی که بودن گفتن ای کاش ما یتیم شده بودیم تا محبت ها و نوازش های علی رو این گونه می دیدیم. بعدم حمیده رو بر زانوی خودش نشان، حضرت زینب رو صدا زد، گفت از این به بعد این مادرته، منم پدرت هستم. بعد دست بچه هاش هم گرفت کنارش نشان، گفت اینم خواهران و برادران تو. این محبت اینجوری که بعدن دخترش سکینه وقتی امام میخواد بره میدان از امام خواهش میکنه که پیش از اون که من یتیم شوم از اون محبتی که به حمیده کردی به منم بکن، دوست دارم اونو ببینم. امام چیزی رو پنهان نمیکن. همینم به ما میآموزد با فرزندانمون صادق باشیم، چیزی رو از فرزندانتون پنهان نکنید. بعضی میگن ما با توقع شدید فرزندانمون دائم مواجهیم. روزگار ما میگن روزگار سه تا بحرانه، بحران انتظارات بیش از حد فرزندان. صادقانه به بچه هاتون بگید همینه، مثل امام حسین که به رباب که میرسید این کارو میکرد، هرچه پول داشت میورد تو خونه جمع میکرد میگفت من اینا رو دارم، خودتون ببینید با اینها باید چه کرد. صادقانه صحبت بکنید، هیچ وقت هم احساس ضعف نکنید. تو این مجلس ممکنه به شأن مجلس نخوره من اینو بگم، اما گاهی وقتا پدران خودشونو تحقیر میکنن جلو بچه هاشون، مادر خودشو تحقیر میکنه، نوعی صحبت میکنه تو خونه که انگار مستأصله، من چه بکنم با این حقوق، تو این اوضاع احوال چطور زندگی رو اداره بکنم، این پولم به این نمیرسه، چه خاکی به سرم بکنم. بدتر از این اینه که گاهی وقتا بر میگرده به بچهش میگه حالا از من گذشت، نمیدونم این بیچاره میخواد بعدن چه کار کنه. نگرانی نسبت به آینده در فرزندان ایجاد نکنید، قوت نشون بدید، قدرت نشون بدید. بگذار فرزندانتون که کنارتون قرار دارن احساس کنن پدر تواناست. با بچه هاتون صریح باشید، به جای اینکه پنهان کنید، به جای اینکه بی اعتمادی نشون بدید، اعتماد کنید به فرزندانتون، کنارشون باشید. بسیاری از من میپرسن تو این دنیای جدید که ما الان فضاهای مجازی داریم، اینترنت اومده، با فرزندانمون چه کنیم؟ پسر من میخواد به اینترنت وصل بشه، وصل کن کنار فرزندت بشین، بهش بگو پسرم، دخترم، بهت اعتماد دارم. و وقتی کنارش نشستی اگر به چیز نامناسبی رسید، شرم حضور شما باعث می شود که از اون منظره سریع بگذرد و وقتی گذشت بگویید آفرین دخترم. آفرین دخترم، آفرین پسرم، میدونه فیلتر کنه، میدونه چی ببینه چی نبینه. نگویید میترسم بس بشی چنین و چنان ببینی. گاهی وقتا طرح این حرفا خودش زمینه یه گرایش به گناه رو تقویت میکنه. اعتماد به مخاطبهامون، اعتماد به افراد خانواده، به همسرمون. این کار رو ابا عبدالله تو راه میکرد، اعتماد داشت بهشون و به راحتی باشون مسائل رو طرح میکرد. همینه که اونا هم به راحتی مسائل رو مطرح میکردن. یکی از قضایایی که خیلی از من میپرسن بحث ازدواج در کربلاست. سوال میکنن واقعا ازدواجی تو کربلا بوده؟ که استاد بزرگوار شهید مطهری چنین چیزی رو نفی میکنه. مرحوم علامه شیخ جعفر شوشتری با یه تردید مطرحش میکنه. در راه اینقدر امام میدان داد و شخصیت میداد به همراهان خودش که به راحتی احمد ابن حسن پسر امام مجتبی، قاسم ابن حسن اومدن گفتگو کردن با امام و درخواست کردن که ازدواج بکنن با دختراش. تو را هیچ عیبی هم نداره، صمیمیت بسیار زیاد بود. اینقدر صمیمیت بین یاران وجود داره که بعد از کربلا امام سجاد علیه السلام وقتی اومد کربلا شهیدان را خواست دفن بکنه که در امتداد حضرت علی اکبر شهیدان را قرار داد توی گودال به صورت نیم دایره، دستور داد دست هر کس رو زیر گردن دیگری بگذارید. اینا تو این دنیا با هم دوست بودن، اونجا هم با هم دیگه بگذارید دوست باشن، دوست کنار هم دیگه. کربلا همه عاطفه است. چرا باید علی اصغر رو سینه امام حسین باشه؟ چرا باید علی اکبر امتداد پای او باشه؟ جوانای عزیز، برادران نوجوان و جوان من، خواهران جوان و نوجوان من، پایین پای ابا عبدالله علی اکبر خوابیده است. چه پیامی به من و شما داره؟ حتی ادب در خوابیدن پس از شهادت، ادب را رعایت کنیم، پاس حرمت بزرگترها بداریم. میدونید جوانها تو کربلا چقدر بزرگان رو احترام میکردن؟ علی اکبر طواف میکرد پدر رو، ابوالفضل العباس مقابل ابا عبدالله که میرسید دیگه اینو همه شنیدید بارها، یه بار نگفت برادر یا سیدی و مولای، آقای من، سرور من، زیباترین کلماتشون رو به هم تقدیم میکردن. امام حسین به زینب که میرسید میگفت یا شقیق فؤادی، نیمه وجود من، پاره قلب من. به خواهر که میرسید حضرت ابا عبدالله شب میخواست خداحافظی کنه میگفت یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم امشب که بلند شدی برای نافله شب اسم حسین هم تو لیست قرار بده، برای حسین هم دعا کن. به دعای تو اعتماد دارم، به نماز تو اعتماد دارم. اعتماد، این همدلی، صمیمیت، قصه کربلاست. نکته دیگر مشورت و مشارکت با همه بود. در مسائل مختلف ابا عبدالله با همراهان گفتگو میکرد، مشورت میکرد، نظر شما چیه؟ در همون شبی که مثل امشب بوده نشسته بودن همه یاران و امام فرمود هر کس بماند کشته می شود. وقتی پسر برادرش سوال کرد که عمو منم، امام سوال کرد که عزیزم عمویت فدایت شود، اینو نمیگن. دوبار امام گفت عمویت فدایت شود. چقدر صمیمیته. تو عزیزم شهادت رو چگونه میبینی؟ گفت اهلا من الاصل. مهربانانه فرمود پس بدان که حتی شیرخواره را هم شهید خواهند کرد. اینا اینقدر بیرحمند. باشون مشورت میکرد، تقسیم کار داشت. این قسمت بحثو که من دارم میگم شاید شماها کمی هم تعجب بکنید، این تقسیم کار در کربلا. خب بالاخره این تعدادی که تو کربلا هستن غذا میخورن دیگه، تو این چند روز غذا باید پخت و پز بشه. امام هم 70 شتر فقط آشپزخونش بوده، از 250 شتری که امام به سمت کربلا آورد 70 شترش دیگ و ظرفهای غذاست، 50 شتر چادراش بودن، 50 شتر ویژه خانم آ بود که خانم آ مستقل حرکت میکردن. یکی از این زیبایی های کربلا هم همینه، با اینکه اینا محرمن، با اینکه کربلا صحنه ایست که چند روز بعد تمام میشود، اما محارم و کنار هم قرار میده. چقدر زیباست، چقدر زیباست کربلا. و سلام بر تو زینب که گفتی والله ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیباییست. امام مسئولیت میداد. مسئولیت پذیری در محیط خانواده باعث دلگرمی دیگران میشود. ما تو محیط خونه احساس بکنیم که سهمی هم داریم، کاری هم میکنیم، نقشی داریم، تأثیری داریم. مسئول آشپزی های کربلا حضرت علی اکبر بود. حالا چرا علی اکبر؟ حضرت علی اکبر از 16 سالگی پدر تمرینش داده بود، اومده بود روی تپه یه ارتفاعی یه خونه برای حضرت علی اکبر درست کرده بود. حضرت علی اکبر نزدیک غروب میومد آتش روشن میکرد. در عرب رسمی بود وقتی غروب در یک جای آتش میدیدن، معناش این بود که اگه کسی غریب بی پناه گرسنه است بیاد از او پذیرایی بکنن. حضرت علی اکبر کنار خونه می ایستاد، پاشو برهنه می کرد، پای برهنه 16 سال سنش. تمرین بدید بچه هاتونو. چند سال قبل من همینو گفتم، گفتم وقتی می خواهی تو صندوق صدق پول بندازی، به جای اینکه خودت بندازی بده دست بچهت، بچهت از حالا تمرین کنه. بچه هاتونو ببرید سختی ها رو ببینن، زندگی های سخت دیگران رو ببینن، مقایسه کنن، بفهمن خودشون چه شرایطی دارن. گاهی وقتا این همه نق زدن طلب کردن و خواسته های متکثر و متنوع محصول اینه که پایین تر رو ندیدن. ببرید محروم ها رو ببینن، حتی گاهی وقتا یکم محرومیت رو بچشن. این نسل رو نگذارید واقعا ناز پرورده بالا بیاد. یه روایتی میخوندم از پیغمبر که میفرماید وقتی بچه گریه میکنه شیر میخواد، مادر بلا فاصله شیر بش نده. درد میکشه، درد دندون داره، درد شکم داره، زود مداوا نکنی، بذارید یک مقدار گریه کنه، آستانه تحملش بره بالا. امروز هم مطالعات نشون میده بخشی از کسانی که دامان اعتیاد میفتن کسانی هستن که درد و سختی و مشکل رو تو دوران کودکی و نوجوانی تجربه نکردن. گاهی وقت باید محرومیت اتفاق بیفته، همه خواسته ها رو نباید جواب داد. گاهی وقت من میشنوم پدر و مادرهایی میگن دیگه نمیدونم چه جایزه جدیدی برای بچه‌ام بخرم، بس که همینجور پلکانی اومدیم بالا، تو 2 سال دیگه چیزی نمونده که بهش بدم. میمونی تو این مسائل. فرزندان ما باید گاهی وقت سختی ها رو تحمل بکنن، مشکلات رو ببینن. در همین کشور عزیز ایران که ما هستیم گذشته تاریخی رو بخونید. بچه‌ها وقتی میرسیدن به حدود 9 سالگی باید میرفتن دوره کشتی ببینن. خود پیغمبر هم همین کارو میکرد، تو مسجد کشتی میذاشت بگیرن. خود پیغمبر گاهی وقتا کشتی میگیره. پیغمبر قهرمان 7 رشته ورزشی بوده. در 7 رشته ورزشی شخص پیغمبر کار میکرد. وزنه برداری کار میکرد، شنا کار میکرد، از سواری کوهنوردی. حتی اگه تعجب نکنید گاهی وقتا تو خونه با همسرش دو میگذاشت و میگفت با همدیگه حرکت بکنیم، ورزش میکرد پیغمبر. شنیدید حضرت امام رحمت الله علیه وقتی تو زندان بود، چون رسمش این بود روزی 5 کیلومتر راه بره تو زندان کوچک، اینقدر رفت و اومد تا مطمئن شد 5 کیلومتر هر روزش راه رفته. تنبل شدید ما تحرکمون خیلی کمه. تقسیم کار میکرد. حضرت علی اکبر چون از قبل تمرین داشت این نظارت ها رو انجام میداد. آرامش بخشیدن به خیمه ها، وقتی مشکلی درون خیمه ها پیدا میشد مسئولیت این کار رو حضرت ابوالفضل العباس به عهده داشت. گاهی وقتا حضرت علی اکبر هم شرکت میکرد برای آرامش بخشیدن به خیمه ها. در نظافت حتی پیر مردان مثل عابس، مثل حبیب شرکت میکردن، کودکان کربلا هم شرکت میکردن. ما چون تو کربلا 6 ساله داریم، 7 ساله داریم، 3 ساله داریم، همه باید مشارکت میکردن. راحت به شما بگم امام حسین هیچ عنصر اضافی و زائد تو کربلاش نداشت. هر کس تو کربلا آمده بود و یه نقشی داشته باشه و از تمام ظرفیت و توانشون استفاده میکرد. جون یه سیاه بود، سنش هم دیگه بالا رفته بود، غلام ابوذر بود، توی کربلا گذاشتش مسئول اسلحه خانه. این پیرمرد حتی در شب عاشورا شمشیر شخص ابا عبدالله رو نوبتش شد که تیز بکنه و آماده بکنه، شمشیرها رو آماده میکرد. یه گروهی وظیفه امداد داشتن، یه گروه وظیفه آبرسانی داشتن و امام این مسئولیت ها رو دائم بهشون گوشزد میکرد و سپاس میگفت، تشکر میکرد. روش امام هم در تشکر کردن روش ویژه‌ای بوده که حالا انشاءالله در فرصت دیگری من بهش اشاره میکنم. نکته بعدی که در گفتگو با دوستان همراه اتفاق میافتاد، امام همیشه تا انتهای راه رو ترسیم میکرد، میگفت این مسیر چه چیز آیی داره، حتی برای کودکان پنهان نمیکرد. اینجور نبود که امام وقتی میفرماید و این یراغن سبایا، قرار است زنان به اسارت گرفته بشن، اینو پنهانی بگه، یواشکی بگه. به خانم‌ها میگفت این اتفاق قراره بیفته، خودتون آماده کنید. وقتی هم خواست بره میدان، در هنگام رفتن به میدان اومد کنار خیمه ها، خانم‌ها رو صدا زد، یا رقیه، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، علیکن من السلام. جمعشون کرد، گفت چادر سرتون کنید، لباساتون محکم ببندید، گره بزنید دور کمرتون، که بعد از رفتن من به میدان و شهادت به خیمه ها خواهند ریخت، خودتون آماده بکنید. و بعدم آرامشون کرد، دست میذاشت رو سینه هاشون، آرامش بهشون میداد، که همه شما دست بر سینه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو همه شنیده اید. برنامه های خودش رو برای همه بازگو می کرد، برای همراهان و دوستانش، که قرار است من چه بکنم، این کار رو خواهیم کرد، من خودم مسئولیتم چیه، وقتی چادرها رو برپا کردید باید چی کار بکنیم. تمام مسئولیت ها رو که گوش زد می کرد، مسئولیت های نهایی معلوم می شد و تقویت می شد. یعنی اگر موضوع امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شد، تقویت می کرد امام، تا اگر به مسافرانی در راه می رسن، یاران شیوه مناسب امر به معروف و نهی از منکر رو بشناسن و بدانن. خب بحث رو دیگه در همینجا آروم آروم من جمعش بکنم. امشب خیلی شب عجیبیه، خیلی شب عزیزیست. امروز شاید خیلی از شماها بچه های کوچک شیرخواری رو که بغل گرفتن دیدید. یه مادری میگفت من اصلا نمیتونم تحمل بکنم گریه بچم رو ببینم، نمیتونم تحمل بکنم ببینم که بچم یه ساعت تشنه است و آب بهش داده نشده. من یه حکایتی رو طرح میکنم، حکایت کوتاهی، تا آتش کودک کربلا رو بهتر احساس بکنید. یک کسی است به اسم ابو سفیان ابن حرس، هم سن پیغمبر بود و برادر رضایی پیغمبر بود و خیلی هم پیغمبر رو دوست داشت. از اون حلیمه سعدیه شیر خورده بود، بسیار صمیمی با پیغمبر بود، با پیغمبر حرکت می‌کرد، با پیغمبر بازی میکرد، با پیغمبر صحبت میکرد. اما وقتی پیغمبر به پیغمبری رسید، با پیغمبر دشمن شد. شعر سرود علیه پیغمبر و اینقدر پیغمبر رو اذیت کرد که پیغمبر فرمود من اگر باشد و او رو ببینم روی از او بر میگردانم. من پیغمبر رحمت که محبت دارم به همه، دیگه چشم دیدن این آدمو ندارم. تا فتح مکه پیش اومد، وقتی فتح مکه پیش اومد در منطقه‌ای به اسم نیق، ایشون همراه عبدالله ابن امیه اومد که از پیغمبر عذرخواهی بکنه. پشیمان شده بود، اومده بود عذرخواهی بکنه از پیغمبر. پیغمبر نپذیرفت، دو سه بار ای پیک فرستاد که شاید پیغمبر او را قبول بکنه. گفت اومدم به خاک پات بیفتم، عذرخواهی کنم، این همه شعر برای تو گفتم، این همه مسخره کردم، تو پیغمبر رحمتی من رو ببخش. قبول نکرد، ام سلمه رو واسطه کرد، همسر خود پیغمبر رو. پیغمبر فرمود اصلا به اونها نیازی ندارم، حتی تقاضای ام سلمه رو برای ملاقات ابو سفیان، این غیر از اون ابو سفیانه، ابو سفیانی که در خانواده بنی امیه است،
گفت حتی درخواست ام سلمه را قبول نکرد برای ملاقات. ام سلمه برگشت بهش گفت پیغمبر قبول نمی کنه. یه بچه اونجا بغلش بود، گفت الان این بچه را اینقدر نگه می دارم تا از تشنگی بمیرد، یا این بچه را از بالا میندازم زمین، برید به پیغمبر بگید اگر قبول نکنه من باش ملاقات بکنم این بچه را تشنه خواهم گذاشت. من نمیدونم پیغمبر تو این لحظه ها چه چیزی به خاطرش اومد، گفت بهش بگو بیاد، بگو من تابه تماشای تشنگی بچه رو ندارم. یا رسول الله کجا بودی تو کربلا وقتی حضرت داره میره میدان تنهای تنها؟ میانه میدان که میرسه نگاهی میکنه به شهیدان، زهیر این طرف، حبیب اون طرف افتاده، مسلم ابن اوسج سمت دیگه، نصر ابن ابی نیزر، یه نگاهی کرد به شهیدان میدان، علی اکبر، قاسم، عبدالله، همینجور که این نگاه میکرد به این شهدا، یه دفعه گفت قومو رحمکم الله، خدایتون رحمت کند، برخیزید، حسین تنهاست. بعد این اجساد شهیدان تکان میخورد، امام سرشو بلند کرد، نگاهی کرد به اطراف، هیچ کس نبود، صدا زد امام مغیث یغیثنا لوجه الله، امام ذاب یذب عن حرم رسول الله، که صدای گریه علی اصغر بلند شد، یعنی بابا خیالت راحت باشه هنوز سرباز داری، یاور داری. میگه وقتی که این بچه رو آوردن دست به دست این بچه رو میگردوندن، دیگه آخرین یادگار کربلا، بوسه ای زینب میزد، بوسه ای رباب میزد، سکینه بغلش میکرد، سپردنش به آغوش ابا عبدالله، یه نگاهی کرد گریش آرام شد، تبسمی زد به صورت مولا. آقا آوردش تو میدان، ناجوان مردا اگر فکر میکنید من بچه رو بهانه کردم که خودم به آبی برسم، این کودک رو ببرید سیرابش کنید، آخه نگاه کنید این زبانش از دهان بیرون افتاده که ناگهان سفیر تیر